یعنی باختری هم که مثلا چیزی براشون نمونه. پس اگه یه همچین تحلیلی داشته باشن، خب بله این کار رو میکنن، یعنی بدون معطلی. اما مسئله که وجود داره اینه که ملت ایران یه ملت بیدار و زنده ای هست، یک ملتیه که دشمنان خودش رو میشناسه، یه کارنامه ای از خودش بر جای گذاشته که وقتی دشمنان ما به این کارنامه نگاه میکنند، به لطف الهی، به فضل الهی، یه خوفی در وجودشون هست از ملت ایران که جرأت یه همچین کاری رو نمی کنن. پس اگر اینها تا حالا حمله ای نکردن، نمیدونم جنگی نکردن، نه این بوده که دلشون برای ما سوخته یا مثلا
نخواستن
کشورهای خوبی هن مثلا، نه
نمیتونن.
اینا نمیتونن و تا مادامی که ملت ایران پای کار باشه نخواهند تونست، چون سابقه دیگه این رو نشون میده. مگر حملاتی که صدام به ایران کرد، جنگ 8 ساله‌ای که بر ایران تحمیل کرد، کیا پشت سرش بودن؟ مگه آمریکا پشت سرش نبود؟ مگه 50-60 کشور دیگه پشت سرش نبودن؟ مگه تحریم هایی که علیه ملت ایران وضع کردن الان کیا پشت سرشن؟ خب همینا همه با هم هستن دیگه.
درسته.
مگه همین الان اسرائیل یه جایی کاری از دستش بر بیاد ولو با نقض همه قوانین، مثلا یه مستشار نظامی ما که در سوریه داره کمک میکنه که اون کشور رو از دست تروریست ها نجات دادن و باز نگذارن که تروریست ها به فعالیت های خودشون گسترش بدن، اینا به محض اینکه یه گوشه یه جایی میتونن مثلا یه
ضربه
بزنن، میبینی که این کار رو میکنن. تا یه دانشمند هسته‌ای ما که مثلا اگر بتونن مثلا اقدامی بکنن. برابر این اینها دشمن دیگه، دشمن هم
ربطی به بایدن و بعدن ترامپ و
نه نه خیلی فرقی ندارن با هم، نه فرقی ندارن، تو این سالها هم با هم فرقی نداشتن. اما ملت ایران نشون داده که نه، رهبری ایران، ملت ایران، تمام وجهه‌ای که در ایران بوده،
بله،
رزمندگان عزیز ما، توی شما ببینید خلیج فارس یه صحنه‌ای رو اینها آفریدن که اون صحنه‌ها صحنه‌هایی هست که از ذهنها هرگز نخواهد رفت. یعنی اون سربازان دشمن، حالا از کشورهای مختلف که دست رزمندگان ما افتادن، یا ناوهای مختلف، یا به حال ماجراهایی که حالا خیلی فرصت نیست من مستاقی بهشون اشاره بکنم، نه ملت ایران نشون دادن که انگلیس باشه طرفشون، آمریکا باشه طرفشون، نمیدونم تا به بقیهشون، حالا از نابشون، اینا تعارفی ندارن و با جدیت و قاطعیت از امنیت مردم و کشور عزیز ایران دفاع میکنن و محکم وای میستن.
بله بسیار خوب، ممنونم جناب استاد لکسایی، همچنان ما رو دنبال کنید، برمیگردیم با شما هستیم.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، با یکی دیگر از برنامه‌های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب تاریخ شفاهی کمیته استقبال از امام خمینی رحمت الله علیه، تألیف آقای اکبر قاسملو و خانم معصوم آقاجانپور رو خدمتتون معرفی کنیم. روز 12 بهمن 1357، یکی از ماندگارترین و تاریخی ترین روزهای شکیری انقلاب اسلامی است، روزی که حضرت امام در میان استقبال بی‌نظیر مردم ایران به وطن بازگشت. در این روز مردم ایران از نقاط مختلف کشور برای حضور در مراسم استقبال از امام خودشون رو به تهران رسانده بودند. ابعاد مختلف مراسم استقبال از امام خمینی، اسکان دادن مردم، برنامه ریزی مراسم ورود ایشان به ایران، حفاظت از جان ایشان و مواردی از این دست، تنها بخشی از مسائل مختلفی بود که باعث شد نهادی به عنوان کمیته استقبال از امام خمینی رحمت الله علیه شکل بگیرد تا برنامه ریزی های مختلف رو در رابطه با مراسم استقبال از ایشان ساماندهی کند. برای آشنایی با نحوه شکل‌گیری این کمیته، همینطور وظایف و اقدامات آن از ابتدای شکل گیری تا ورود حضرت امام به میهن و استقرار امام در مدرسه رفاه مطالعه این کتاب پیشنهاد می شود. در واقع این کتاب با هدف گردآوری و تدوین خاطرات افرادی که در کمیته استقبال از حضرت امام نقش داشتن تدوین شده و به دنبال چرایی و چگونگی تشکیل کمیته، عملکرد اعضا و همینطور چگونگی ورود حضرت امام به ایران و پیروزی انقلاب اسلامی است. آنچه در این کتاب آمده این است که این کمیته در سوم بهمن 1357 با ترکیبی از گروه‌های مختلف سیاسی از جمله شهید استاد مرتضی مطهری و افراد دیگری تشکیل شد و در اولین تصمیم خودشان مدرسه رفاه رو به عنوان مرکز استقرار خودشون انتخاب و اقدام به جذب نیرو کرد. در واقع هدف اصلی این کمیته هم آماده کردن زمینه برای ورود امام به ایران و تأمین امنیت ایشان بود و به خاطر همین مسئله و به همین منظور به سرعت واحدهایی چون واحد انتظامات، واحد تدارکات، واحد برنامه‌ریزی و تشریفات، واحد برنامه‌ریزی‌های داخلی، واحد خبرنگاران و مواردی از این دست تشکیل شد و موفق شدند که با برنامه‌ریزی دقیق ضمن آماده کردن و تأمین امنیت فرودگاه بهشت زهرا مسیر انتقال حضرت امام و همینطور مدارس رفاه و علوی همینطور با برگزاری تظاهرات و تحصن در زمانی که بختیار اقدام به بستن فرودگاه کرده بود زمینه را برای ورود امام مهیا کنند. در واقع با فراهم شدن این مقدمات امام در روز 12 بهمن در میان تدارکات گسترده و استقبال مردم وارد ایران شد و فصل جدیدی از مبارزات انقلابی علیه رژیم پهلوی شروع شد و حضرت امام رحمت الله علیه بعد از ورود با استقرار در مدرسه رفاه و سپس علوی این بار هدایت انقلاب رو در داخل کشور بر عهده گرفتن. دو بخش عمده این کتاب در بخش اول با عنوان در تدارک استقبال بزرگ در سه فصل به این مسئله پرداخته شده و از چگونگی تشکیل کمیته و افراد فعال آن، ساختار تشکیلاتی آن، با استفاده از خاطرات و شخصیت‌های حاضر در کمیته به بحث پرداخته و همینطور بخش دوم این کتاب با عنوان استقبال بزرگ به بررسی اقدامات کمیته استقبال در روز ورود امام رحمت الله علیه و استقرار ایشان در مدرسه رفاه و علوی و دیدارهای ایشان پرداخته و در نهایت اقدامات کمیته رو در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داده است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب تاریخ شفاهی کمیته استقبال از امام خمینی رحمت الله علیه تألیف آقای اکبر قاسملو و خانم معصومه آقاجان‌پور از انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی با ما همراه بودید. شما عزیزان تو برنامه بعدی به خدای بزرگ بسپارید. خدا نگهدارتان.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله خیلی ممنونم از جواد میرخلیلی عزیز که به معرفی کتاب پرداخت. فرصتمون هم خیلی کمه. یه سوال دیگه هم بپرسیم از جناب استاد لکسایی. شنونده محترم به شماره 0912-2213 چهارشنبه آخرشون این سوال رو فرستادن. آیا تضمینی وجود داره که با مشارکت مردم در انتخابات اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کنه؟
بهبودی اوضاع اقتصادی عوامل مختلفی داره.
بله.
یکی از مهمترین عواملش همین بحث مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف و از جمله حضور مردم در انتخابات هست و تعیین نمایندگان اصله. چون نماینده فردا که میره مجلس، چنان که در بخش‌های قبلی همین جلسه امروز عرض کردم، کار مهم قانونگذاری رو انجام میده و از جمله کار مهم بودجه مملکت و دخل و خرج سالانه مملکت، برنامه سالانه مملکت رو انجام میدن که اون برنامه سالانه مملکت نقش مهمی داره در وضعیت اقتصادی کشور و همینطور بحث نظارت بر اقدامات دولت رو اینها انجام میدن، از جمله نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه‌های اقتصادی هست، گمرکات هست و مسائل مختلف.
درسته.
بحث‌های مربوط به صادرات، واردات و امثال اینها. بنابراین هر قدر ما عنایت داشته باشیم، توجه داشته باشیم، بررسی کنیم، دقت بکنیم که اون کسانی رو که بهشون رأی میدیم و نهایتاً اینها به عنوان نماینده مردم انتخاب میشن و در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا میکنن، اینها به حل مشکلات اقتصادی اشراف بیشتری داشته باشند، از توانمندی بیشتری برخوردار باشند در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم، خب این طبیعتاً آثارش بعداً در کاهش مشکلات کشور در عرصه اقتصاد خودش رو نشون خواهد داد.
بله.
خب این تحلیل وجود داره که ما بخشی از مشکلات اقتصادیمون به تحریم ها مربوط میشه، اما بخشی از مشکلات اقتصادی هم که داریم ارتباطی با تحریم ها نداره، مربوط میشه به هم قانونگذاری های ما و هم مربوط میشه به نحوه اجرای این قوانین در سطح کشور، که خب در قانونگذاری که خود مجلس صاحب نقش هست که مخصوصا در برنامه بودجه سالانه باید منعکس بشه، و اون بخش اجرایی هم که مجلس وظیفه نظارت رو بر عهده داره که حالا اگر یک وزارتخانه‌ای درست عمل نمی‌کنه، خب مجلس نظارت باید بکنه که اون قانونی رو که تصویب کرده به درستی هم اجرا بشه. بنابراین به طور قطع میتونیم بگیم که بخشی از مسائل اقتصادی چه بهبودشون چه وخیم شدنشون، یعنی دو طرفش هم هست، به مجلس مربوط میشه. بله.
توجه میکنه که مجلس هم کمیسیون اقتصادی داره، برنامه 5 ساله رو تنظیم میکنه، بودجه سالانه رو تنظیم میکنه.
بله دیگه. یعنی این خیلی مهمه که اون نمایندگانی که ما انتخاب میکنیم با توجه به اولویت هایی که داریم انتخاب بکنیم.
درسته.
دیگه. یعنی مثلا یک کسی براش اولویت فرهنگی مهمه، خب دقت میکنه که به یه نماینده رای بده که مسائل فرهنگی رو درش خبرگی داشته باشه. یه کسی کشاورزی براش مهمه.
بله.
این سعی میکنه به یک نماینده ای رأی بده که خبرگی در بخش کشاورزی داشته باشه و دغدغه‌های کشاورزیش بیشتر باشه.
بله.
یه کسی مثلا مسائل ورزشی براش مهمه، این به یه نماینده ای رأی میده که مسائل ورزشی براش مهمتره. یه کسی یه تفکر جامعی داره، به همه اینها توجه میکنه، میگه ما به نمایندگانی احتیاج داریم که هم کشاورزی رو بدونن، هم اقتصاد رو، هم سیاست رو، هم فرهنگ رو و الی آخر. بنابراین در انتخاب خودش اون رأیش رو به کسی میده که جامعیت بیشتری در اینها داشته باشه، تجارب بیشتری داشته باشه، دانش بیشتری داشته باشه.
بله.
و همینطور مثلا یا اینکه ما در مجلس هم افراد با تجربه و قدیمی و بزرگسال رو باید داشته باشیم، هم افراد جوان و پابکار و تازه نفس و مثلا اینا، میخوام بگم مهمه دیگه.
درسته.
که ما بیاندیشیم، مشورت بکنیم، فکر کنیم که اون افرادی رو که انتخاب میکنیم در مجموع همه نیازهای ما رو پوشش بدن.
بسیار. خیلی ممنونم از توضیحات جناب استاد لکسایی و سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه پرسمان انقلاب. به 3553 پیامک بزنید، نظری اگر داشتید با ما در میون بگذارید، سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید تا ان شاءالله بتونیم با مشارکت شما برنامه خوبی رو تقدیم شما کنیم. خدایا چنانکن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، التماس دعا داریم از شما. خدا نگهدار.
ایران ای خاک گران مایه، تو مهر دلیرانی، آباد به من ایران ای ملک سلیمانی.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به شما عزیزان همراه و خوبان شنوندی که با زلال احکام هستید سلام میگم. انشاءالله که حالتون خوبه و با برنامه ما همراه هستید تا پایان مباحث امروز. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده، کارشناس محترم مباحث فقهی، هم در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارن و ما سوال‌ها رو مطرح می‌کنیم. انشالله از پاسخ‌های محققانه و دقیق و شفاف و صریح ایشون ما بهره‌مند میشیم. سلام میگم جناب استاد فلاح‌زاده، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنیم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت از تالی، آرزو توفیق داریم براتون و همچنین عرض سلام به همکاران محترم شما و شنوندگان گرامی و امیدواریم که ما هم در این فرصت خدمتگزار خوبی باشیم.
بزرگوارید، لطف دارید جناب آقای فلاح‌زاده، بهره‌مند میشیم از مباحث خوبتون. ما در موضوع مقدمات نماز رسیدیم به اینجا که نمازگزار باید طهارت داشته باشه. خب این طهارت در دو بخش، طهارت ظاهری و باطنی، مباحثش گفته شد. به دنبال این مبحث، خب وقتی که تأکید میشد نمازگزار لباس و بدنش و سجدگاهش در نماز باید پاک باشه، بحث نجاسات هم کنارش گفته شد که از چه مواردی پاک باشه، اونها رو هم گفتیم. قطعاً اگر بخوایم سلسله وار مباحث رو بگیم که هیچ چیزی از این بحث باقی نمونه، بعد از مطهرات هم صحبت میکردیم که حالا اگر هر حال چیزی نجس شد به طور کلی، حالا بحثمون چون درباره مقدمات نماز هست، لباس و بدن و سجدگاه نمازگزار اگر نجس شد چگونه باید پاک بشه. تو بحث مطهرات مواردی رو مانند آب، زمین، آفتاب، استحاله، انتقال و تبعیت رو حضرت علی در فرصت‌های قبل به دقت توضیح دادید و مثال‌های زمان گذشته و مثال‌های امروزیش رو هم حضرت علی به دقت گفتید و احکام شرعیش رو توضیح دادید.
خواهش می‌کنم.
اگر مباحثی در این خصوص باقی مونده که لازم می‌دونید گفته بشه، چون در فقه ممکنه یه سری جزئیات مبحث که باید کامل باشه بیان بشه، اما تا چه اندازه طرح این مباحث در یک رسانه شنیداری ضرورت داره، این رو حالا واگذار میکنیم به تشخیص حضرت عالی. اگر نکته ای رو در تکمیل این مبحث، یعنی بحث مطهرات، لازم میدونید بفرمایید.
خواهش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. جناب آقای مصطفی نژاد، ما از حضرت عالی تشکر میکنیم که گاهی ما را آگاهی میدهید نسبت به برخی از مسائل ناگفته‌ای که باید گفته شود، و بنده هم همینجا خدمت شنوندگان محترم برنامه عرض میکنم که ممکنه سوالی به ذهن شما بیاید یا نمونه ها و مصادیقی که امروزیست و به همین مباحث مربوط میشه که ما متعرض اونها نشده باشیم، اونها را طبق نشانی که اعلام میفرمایند بفرستید برای رادیو معارف. حالا ممکنه که زمان پخشش فاصلهی بیفته، ولی ما در خدمت هستیم و اونها رو انشاءالله مطرح میکنیم، استفاده میکنیم، دیگران هم استفاده میکنن، شما هم در ثوابش انشاءالله شریک هستید. و به علاوه که مباحثی که ما داریم مطرح میکنیم در این برنامه کمی داره طولانی میشه،
بله،
و بعضی هاش هم برای برخی از افراد شنونده ممکنه تکراری هم باشد، اما ما در نظر میگیریم که ممکنه یه سری افرادی اصلا این مسائل رو تاکنون نشنیدن، یا مصادیق امروزی، نمونای امروزیش اصلا براشون سوال هست. و یکی از مهمترین مباحث مطرح در بیان احکام و پاسخگویی به سوالات، تطبیق اون احکام کلی بر موضوعات و مصادیق روز هست.
درست.
که مشکل مردم حل بشه، متدینین بدونن تکلیفشون در اون چی که در زندگی امروزشون باهاش سر کار دارن چی هست. خیلی زندگی ها فرق کرده تو همین 100 سال اخیر، زمین تا آسمان اون چی که در دور بر ما هست با گذشته فرق کرده است. حالا شما یه مقایسه بکنید این 100 سال با نزدیک بیش از 1000 سال عصر پیامبر تا 100 سال چقدر فرق کرده است. لذا اینا باید جواب داده بشه و فقه و احکام شرعی متکفل این امر است و وظیفه ما هم این است که به هر حال با استفاده از اون مبانی و همچنین فتاوا بتونیم جوابگوی مردم باشیم. لذا من همینجا خواهش میکنم که اگر مطلبی، اگر سوالی در این موضوعاتی که بیان شده باز لازم هست، اونها رو حتما برای برنامه بفرستید که ازش استفاده بشه. و من دیگه حالا در این خصوص، در خصوص مطالبی که گذشته عرضی ندارم، به جز برطرف شدن عین نجاست هم از مواردی بود که گفته شد قبلا.
توضیح کامل دادید. بله. اما حالا یک بحث غایب شدن مسلمان هست که از جمله مواردی است که کتاب های فقهی به عنوان مطهرات این بهش پرداخته شده. یه توضیح راجع این بدید. یک دو تا سوال هم به ذهن حقیر میاد که خیلی مبتلا به هست که ناظر به مباحث مربوط به همین مطهرات هست. بله. من خدمت حضرت عالی میگم میشه.
من باز دوباره تکرار میکنم ببخشید که اسلام در احکام شرعی سخت نگرفته. چرا؟ چون بعضی ها میگن آقا این احکام واقعا برای زندگی امروز بشر خیلی دشواره. خیلی از چیزها که شما میگید مثلا حرامه، خیلی غذاها میگید حرامه، خیلی چیزها میگید نجسه، نمیدونم خیلی جاها نگاه نکنید. آیا میشه با این احکام زندگی کرد؟ که بارها ما اشاره کردیم و این نمونه ها رو گفتیم اینجوری نیست. در بحث نگاه 3-4 مورده که اسلام میگه نگاه نکنید. این همه خداوند زیبایی در عالم آفریده است، 3-4 مورده میگه به حرمت نگه دارید. این یک. در مورد بحث طهارت و نجاست میگه که در عالم همه چیز که من آفریدم پاک، فقط 11 چیز نجس. تازه اون 11 تام کلی استثناء داره، به علاوه برای اونا راه تطهیر و آبکشی قرار داده است. کجاش مشکله؟ ثانیاً فوق همه اینها، همه اینها یک سری مباحث رو مطرح کرده، یک سری قواعدی رو که مثل لا حرج لا ضرر که باز دوباره اینا برای سهولت. تو همین بحث مطهرات نگاه کنید، یکی از مواردی که اسلام به عنوان مطهر شمرده است غایب شدن مسلمان. حالا غایب شدن مسلمان به معنای مفقود شدن و نمیدونم زندانی شدن و فراری شدن نیست، یعنی شما یه جایی رو از مثلا ابزار، وسایل، امکانات خانه، خود خانه، فرش خانه یا چیزای دیگه که در دسترس یک مسلمان است، دقت فرمودید، این مطمئن شدید این نجس شده است. بعد از یک مدتی شما نبودید یا ایشون نبود، یعنی شما مثلا به مسافرت رفتید یا نه اصلا خونه این بنده خدا الان 2 ماه 3 ماه هست نیومدید یا کمتر از حتی این مقدار، یه فاصله افتاده که شما با هم نبودید، در اون مکانی که نجس شده از نبودید، یا اون ابزار و وسایلی که در اختیار اون بود، به عنوان مثال طرف داره کار میکنه یه چیزی مثلا دستش زخم شده، یه چیزی نجس شده است که به طور معمول مثلا ابزار رو آب میکشن فرضاً. بله. یه مدت زمانی گذشته است که شما احتمال میدید این آب کشی کردن دیگه لازم نیست که شما بگید آقا هنوز نجسه، یعنی محکوم به طهارت است.
بله.
این معنای قائم شدن مسلمان. حالا توضیحات بیشتر رو هم من در ادامه عرض خواهم کرد.
وسایلی که با اون مسلمان بوده، یعنی به هر حال این وسایلی که زندگی هست دیگه،
همین نمونهایی که عرض کردم. بله. از ابزار کار، از فرش منزل، زمین منزل، خدمت شما، ظروف غیره.
بله.
هر چی.
بله.
که نجس بوده ولی مدتی ما نبودیم یا اون نبوده، یعنی جایی که این وسیله و ابزار بوده ما نبودیم، دقت کردید؟
بله.
الان هم میبینیم طرف تو همون ظرف داره غذا میخوره، رو اون فرض داره چی؟ راه میره با پای خیس مثلا، امکانات و ابزاری که در اختیارش بوده داره استفاده میکنه.
درست.
که احتمال داده میشه که در این مدتشون چی؟ آب کشیده. اون نه. زمان غیبت هم عرض کردم، زمان 1 ماه 2 ماه و 1 سال و نمچین لازم نیست، یعنی فرصتی که در اون زمان میشه این آب کشید. نه. که آدم احتمال میده که این آقا که داره استفاده میکنه که نیاز به پاک بودن هست، مثل ظرف، مثل لباس برای نماز خوندن، الان داره خودش استفاده میکنه و ما احتمال میدیم این تو این مدت چیکار کرده، اینا آب کشیده است، اون محکومه به طهارت است.
بله.
حالا ممکنه واقعا هم پاک نباشد و ممکنه این آب نکشیده باشد، اما اسلام میگه دیگه کار نداشته باشد.
بله.
حکم شیء پاک رو داره.
خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی.
خواهش میکنم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الله 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 الله.
اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.
چقدر خوبه همه مردم به این آیه عمل بکنن. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. توبه‌ای که بلد نیستین، مسئله‌ای که بلد نیستین، چیزی رو که نمیدونید حلال یا حرام، درسته یا نادرسته، از اونایی که میدونن بپرس.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
خیلی ممنونم از شما عزیزان که با ضلال احکام هستید و مباحث برنامه رو میشنوید و صحبت‌های خوب استاد فلاح زاده در پاسخ به سوال‌هایی که گفته میشه. به دنبال مباحثی که ما مطرح کردیم، ممکنه به ذهن شما سوال‌هایی باشه که حتما می‌خواید با برنامه در میون بگذارید. شماره تلفن‌های برنامه رو میگم، اگر هم نظرتون هست که جناب استاد فلاح زاده پاسخگو باشن، تأکید بفرمایید، حتما در اختیار استاد قرار میگیره و ان شاءالله پاسخگو خواهند بود. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های ارتباط با رادیو معارف هست. 30553 سامانه پیامک ما هست که سوال های پیامکیتون رو هم میتونید برای ما ارسال کنید. خب جناب آقای فلاح‌زاده، بحثمون در مطهرات یعنی پاک کننده ها مبتنی بر اون مبحثی که داشتیم که لباس و بدن نمازگزار و سجدگاه نمازگزار باید پاک باشه، گفتیم اگر نجس شد چطوری پاک میشه. بحث اون درباره مطهرات و پاک کننده تقریبا مفصل شد، یعنی همه موارد رو حضرت عالی تو اندازه که میشد در رادیو بگیم اشاره فرمودید. این نکته باقی مونده استفاده میکنم؟
نه، نکته خاصی نیست، فقط من دو سه تا مثال عرض میکنم برای افراد که خلاصه با خیال راحت زندگی کنن. به عنوان مثال دو تا دانشجو که با هم دو تا سه تا هرچی توی اتاق زندگی میکنن، یه وسیله نجس شده است، یه جایی نجس شده، درست؟ یکی از این هم‌اتاقی‌ها میره مسافرت، بعد از سه روز چهار روز برمیگره یا آخر هفته برمیگرده، درست؟ میبینه که همون چیزی که نجس بوده طرف داره ازش استفاده میکنه و بله. احتمال میده که اینا آب کشیده، دقت کردی؟
درست.
میگن دیگه سوال لازم نیست، شما هم بنا رو بر پاک بودن و تطهیرش بگذار و انشاءالله. این حکم غائب شدن مسلمان در این مورد خاص.
بله.
یا اینکه ایشون رفت مسافرت و برگشت، یه وسیله در اختیارش بود یا لباسی مثلا بر تنش بود نجس بود، الان که برمیگرده شما نجاستی درش نمیبینید و احتمال میدید ایشون آب کشیده، محکوم به طهارت.
درست.
یا مثال زدیم، مثلا فرزن شما ساختمانی دارید میسازید، بنا مثلا داره کار میکنه،
درسته.
یا مثلا همکار هستید با یک کسی توی مغازه کارگاهی تراشکاری جای دیگه، یه وسائلی نجس شده است و شما رفتید مسافرت و برگشتید اونجا نبودید، اونجایی که اون وسائل هست. حالا میبینید اون طرف که اونم آدم مؤمنی هست و مقید به این مسائل طهارت و نجاست هست، داره از اون وسیله استفاده میکنه که باید پاک باشد، دقت کردید که شرطش طهارت و پاکیست. اسلام میگه که با همین غیبتی که شما داشتید و مدتی نبودید که احتمال داده میشه اینا آب کشیدن، بگو انشالله آب کشیدن و نگو که نجس است.
بله.
و اینجا دیگه اون اصل استصحاب جاری نمیشود که در مسائل اصولی مطرح است که چون نجس بوده و حالا نمیدونیم آیا آب کشیدن یا نه بگیم پس نه هنوز نجسه. نه، اینجا میگن با احتمال این که آب کشیده باشن چی؟
بله.
آب کشیده شده. بله. یا نه اصلا یه جایی حیات منزلی نجس بوده، درست؟ تو این مدت شما رفتید و برگشتید و احتمال میدید که اینجا باران باریده و پاک شده باشد، همین مقدار کفایت میکنه. بله. بله.
خیلی ممنونم. حالا یه سوال رو خیلی مطرح کردن که پاسخش رو هم مکرر از زبان کارشناسان احکام ما شنیدیم، اما چون بسیار مبتلا به هست و زیاد پیش میاد، این رو ما باز هم در برنامه خدمت حضرت عالی مطرح میکنیم، چون جناب استاد فلاح‌زاده هم پاسخگوی سوالهای احکام هستن، سوالهای شرعی که مربوط به رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظه الله العالی میشه. خب جناب فلاح‌زاده در بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام نه ضلال احکام پاسخگو هستن. حالا ما هم از این فرصت استفاده میکنیم با توجه به تسلطی که روی پاسخگویی به احکام و همینطور نظرات دیگر مراجع معظم تقلید هم دارن، از مدارس، خب دانش آموزا با این کثرتی که هست در تعداد مدارس زیادی که در صد کشور داریم، خیلی پیش میاد که بچه ها خون دماغ میشن. خب متوجه هم گاهی نیستن، ممکنه سالن مدرسه، راه روها رو، کلاس رو، جاهای مختلف رو، بعد این خب موجب شک و تردید میشه، خدا یا کجاها خون هست کجاها نیست،
یا بیمارستان ها خیلی سوال
میکنه. حالا بیمارستان ها چون اصلا مبتلا به هست، کار همیشه یه هست، خب اونجا حتما یک تمهیداتی رو اندیشیدن.
بله.
اما تو مدارس که جای این چیزا نیست، ولی وقتی مورد که پیش میاد واقعا دوچار یک تشویش خاطر میشن که ما این همه فضای مدرسه رو چطور آبکشی کنیم. در صورتی که راه حلش خیلی آسون هست و ان شاءالله حضرت علی راهنمایی می‌فرمایند.
خواهش میکنیم، اولا نگاه کنید چیزی که پاک بوده، مثل حیات مدرسه، مثل راهرو مدرسه، کلاس،
میز،
صندلی، راهپله، غیره، دیوار، هرچی، پرده و همچنین نسبت به بیمارستان‌ها.